أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين تعجيل در فرج امام زمان سلامتی اون بزرگوار استمداد بطلبیم از اون حضرت خشنود کنیم دل نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو عنایت کنیم صلوات تقدیم کنیم
اللهم صل على محمد
سه مرتبه سوره توحید رو به محضر نبی مکرم اسلام امیر المومنین و حضرت زهرا علیهم السلام داد. خب بحث ما پیرامون مهندسی مبلغ و مخاطب که خب با بحث مبلغ شروع کردیم عرایضی تقدیم شد. قبل از اینکه وارد قسمت دیگه ای بشیم از نکاتی و مطالبی که راجع به بحث مبلغ داشتیم اجازه بدید من یک روایت رو از امام باقر علیه السلام بخوانم و این مقدمه باشه در اینکه یک حرکت و یک کاری که یک مبلغ انجام میده چقدر با ارزشه و چقدر دعای خیر آنانی که مخاطب او هستن رو به دنبال خواهد داشت. بهار الانوار جلد 2 صفحه 4 روایتی رو عرض میکنم. امام باقر علیه السلام میفرماین عالم یا مبلغ کسیه که یک شمعی رو در دست گرفته، این شمع روشنه و مردم به واسطه این شمع روشن او راه رو پیدا میکنن و نتیجه چیه؟ دعای خیر پشت سرش هست، برای او دعا میکنن. و ما دیدیم رفقا توی جای تبلیغ که رفتید و خدا توفیق بده انشاءالله تداوم داشته باشه، یا نه حتی در یک منطقه رفتید، یه منبری رفتید، یه کار خیری کردید، بعد از یه مدت یه وقت یک شخصی هم میگه خدا خیرت بده، از اون روزی که مطلب رو شما بیان کردی اصلا راه زندگی من عوض شد، یا جوونی بوده راه خلافی بوده، یا اینکه نسبت به موضوعی جهل داشته، شما وقتی که راه رو گذاشتید پیش پاش مثلا اهمیت قدیر رو بهش گفتید و لزومش رو بیان کردید و برکاتش رو بیان کردید، بنده خدا میره شروع میکنه، 10 سال 5 سال میگذره، بعد شما رو میبینه گاه میکنه چقدر کارش وسیع شده، اصلا متفاوت عمل میکنه، اونجاست که قطعا میگه چند ساله، نه امروز که میبینمت، چند سال مشغوله به دعای به شما هستم. پس این دعای خیر برای او هست. حالا این دعای خیر یا از طرف خود مخاطب یا از طرف اولیاء خدا و صاحبان قدیر برای شخص مبلغ هست. خب این به عنوان شروع مطلب تیمونن و تبرکن از کلام شیوای امام باقر علیه السلام. بحث ما در بحث مهندسی مبلغ رسید تا به اینجا که آخرین مطلب رو که ما عرض کردیم خدمت شما بزرگواران در مورد بحث قدرت تشخیص بود، اینکه یک مبلغ باید قدرت تشخیصش بالا باشه و در این سمت جلو بره، ضرورت‌ها رو بتونه تشخیص بده، امکانات رو بتونه تشخیص بده و به کار بگیره. حال مخاطب بسیار مهمه، حال مخاطبین رو باید مورد بررسی قرار بده. کیفیت برخورد با مخاطبین باز از نشانه های قدرت تشخیص مبلغ است. تشخیص مفاهیم بلند قدیر، همون که وقتی مبلغ بنای بر بیان داره باید اشراف به محتواها داشته باشه و بتونه محتواها رو گزینش کنه. آخرین مطلبی که مطرح شد و پیرامونش صحبت کردیم بحث تشخیص در میادین تزاحم بود. این پیروزی در میادین تزاحم رو با این بیان که اگر کسی بتواند در زمان تبلیغ یا بیان، بعض وقتا انسان مواجه میشه که بین بد یا بدتر یکی رو انتخاب کنه. آن که پیروز این میدان تزاحمه اون کسی است که بد رو انتخاب میکنه و دیگه مجبوره. کسی که در تزاحم بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب میکنه، قطعا پیروز میدان هست. عرض ما این شد که در روایت و کلام معصوم علیه السلام داشتیم که اگر خواستید بفهمید اندازه عقل رو برای هر کسی یا خودمون، ببینید بعد از یک فعلی، یک کاری چقدر مطلبی به نام پشیمانی رو برای شما خلاصه ارمغان میاره. اگر نه، در حد یک چیزی که اصلا نمیشه، میگن این کار درسته و اون تشخیص شما عقلانی بوده یا پیروز بودین در اون بحث انتخاب. از هر اندازه انسان بعد هر فعلی کوچیک و بزرگ هی دوچار پشیمانی بشه، ای کاش این کارو نکرده بودم، این متاسفانه صحیح نیست و قدرت تشخیص شخص پایینه و باید تقویت بشه. لذا بیان ما اینه که کسی که در مقام یک مبلغ قرار میگیره بعد بین این دو خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب کنه. باز بعد از این مطالب میرسیم به بخش جدیدی و مطلب جدیدی به نام نگاه‌های مبلغ به قدیر. نگاه‌های مبلغ به قدیر به عنوان ریشه‌ایه و اون اینه که مبلغ باید یه حس و حال خاصی نسبت به قدیر داشته باشه، حتی باید تجسم کنه، این قدرت تجسمیش باید بالا باشه، قدرت فکریش. عرض میکنم یک هنرمند وقتی که خلاصه قلم رو برمیداره، تصمیم به نقاشی میکشه، دیدید همه هنرمندا همینطورن، اول یک تصویری در ذهن خودش نسبت به اون کاری که میخواد روی تابلو نقش ببنده ایجاد میکنه. لذا هر آن اندازه یک نقاش قدرت تجسمی بالایی داشته باشه، طرح و نقش قشنگی رو ایجاد میکنه. و این مطلب خیلی شاید بهش پرداخته نشده، اما باور کنید خیلی مهمه. قدرت تجسم، یعنی وقتی میخوای بری به بحث مثلا فلان مکان که مهندسیشو کردی، مکان، زمان، امکانات، همه اینا رو کنار هم گذاشتی، یک قدرت قوی تجسمی دچار چه اتفاق میفته. یعنی خودتو یک لحظه ببین، حرکت کردی، رفتی اونجا، حرفتو زدی، دیدی، برگشتی، چی، تمام اینها رو تصور کنی. خب هر اندازه این قوی تر باشه توی نوع عمل کرده یک شخص، مخاطب خودش رو قوی تر میتونه هدایت کنه. لذا باید قبل از این که یک شخصی بخواد مثلا یک سن نوجوان یا جوان یا هر قشری رو بخواد یک کار تبلیغی روش انجام بده، فرض میکنیم فردی باشه، باید یه لحظه ذهن خودش دیگه دست اینو بگیره، با خودش همراه کنه، ببره به وادی خم قدیر. راستی اگر این با این سن اونجا بود چه حال هوایی داشت، چه سوالاتی براش ایجاد میشد و اون سوالات رو پاسخش رو آماده کنه. همین که این ذهنش این تجسم رو میکنه و اون شخص رو یا گروه رو یا اون برنامه رو یک حالتی در ذهن خودش ایجاد میکنه، هر اندازه این قدرت این تجسمی این شخص بالاتر بشه، قطعا موفقیتش بالا میره. یعنی از این آیتم نباید ما صرف نظر کنیم فقط صرف این که آقا محتوا رو برداریم بریم محفوظاتی داریم، نه، این کفایت نمی کنه. توجه می فرمایید، این مرور اول از صفر تا صد تو ذهن خودش با مخاطبش که در ارتباط میشه، این یه نگاه ویژه‌ای داره نسبت به قدیر و این پیدا میکنه. لذا ما اینجا خواستیم این مطلب رو جا بیندازیم و مطرح کنیم که حالا عزیزان بزرگوار خودم مطالعه کردن و میکنن، باز در ذهن مبارکشون باز اگر مطلبی بیاد که اضافه بر این مقوله باشه یا شاخه هایی ایجاد بشه، این باز خوبه. که اینگم عرض میکنم این مطلب مطلبیه که جدید مطرح میشه. خیلی از مبلغین اصلا این را نمیدونن یا اصلا بهش اعتقاد ندارن، و کسایی که موفقن قطعا این کارو میکنند. خب ما اگه بخوایم فراگیر بشه به عنوان یک اصل بشه و روش کار کنیم و روش نظر بدیم و نظر داشته باشیم، قدیر همونی که عرض کردم باید پیاده بشه و حرکت بده. یک چیزی که در ذهن ما هست و در اعتقاد ما باید باشه اون بحث امانت هست. ما امانت داری میکنیم. بعض وقتا ما فکر میکنیم که قدیر یه ارثیه ایست که به شیعه رسیده. قدیر ارث نیست. مثالشو عرض کنم خدمتون، قدیر یه امانته. اصلا ولایت امانته، عرضه شد بر انسان ها، بر بشریت. حالا این فرقش چیه؟ پدر من شیعه بوده به من ارث رسیده، یک سری معارفی، یک سری جلساتی به ما ارث رسیده. نه، امانت هست. چه تفاوتی داره؟ وقتی که ارث به من برسه من میتونم در ارثم تصرف کنم دیگه، ببخشم، بخورم، بنشینم، انفاق کنم، هر کاری دلم میخواد بکنه سر این ارث در بیارم. هیچ وقت هم شارع مقدس یقه کسی رو در مورد ارث نمیگیره، توبیخی هم نداره. اما در مورد امانت و امانتداری خیلی حرف هست، خیلی حکم براش هست. عرضبنده اینجا اینه که عزیزان بزرگوار باید تفاوت قائل بشیم که قائل میشید قطعا. این تذکره. مبلغ باید بدونه که یک امانت داره، یک امانتی بهش رسیده. حالا امانت چیه؟ امانت اینه که یک گروهی در طول 14 قرن در باب قدیر و تبلیغ آن خصوص، حالا ما بحث تبلیغ تو اصل ولایت بحث نداریم، رو ما تبلیغ مشخص کنیم، بند مطلب از دستمون نره، ما بحث تبلیغ میگیم. گروه ما قبل کار تبلیغی کردن، زحماتی کشیدن، این زحمات رو به ما به امانت گذاشته اند. تبلیغ قدیر به امانت نزد ما گذاشته شده، حالا ما باید امانت داری کنیم. اینا همش از مطالبیه که شخص بحث تبلیغ قدیر و مبلغ رکن اصلی رو بدونه در دین و اون نیازمند بودن به تبلیغ قدیر، نه اینکه قدیر به ما نیاز دارد. این نیازمند بودن. پس ببینید بحث امانتداری در تصور شخص و مبلغ باید باشه این که نیازمندیم به قدیر در این بخش اول، که تصور یک مبلغ از قدیر تا میرسیم به تبلیغ در حد حضور. باز این هم عرض میکنم یک حالت تجسمی و ذهنی است که پیاده میکنه. حالا شما دقت کنید کل تبلیغ قدیر با این چیدمانی که من عرض میکنم. اصلا تبلیغ قدیر مفهومش چیه؟ یه مرتبه ما یک تعریفی کردیم که الان هم قائلیم، گفتیم آقا خیلی سختش نکنیم. تبلیغ یعنی انتقال تفکر، یک تفکری را بنده انتقال بدم به اون شخص. حالا این تفکر چیه؟ یک مطالبی هست که بنده اطلاع دارم، شخص مقابلم اطلاع نداره. تفکر شیعه ای رو شما به شخصی که این تفکر رو نداره انتقال میدی. تبلیغ یعنی انتقال. حالا این انتقال که میخواد صورت بگیره، قطعاً انتقال دهنده باید بدونه که اون که گیرشش تا چه حدیه اون حال مخاطبه، اون خود مخاطبه. بنده میخوام فرکانس هایی رو بفرستم، چقدر این قدرت جذب داره، دریافت داره. یک حرفه ها انتقال یک تفکر، تفکر قدیری به مخاطب خودم. حالا این انتقال تفکر رو در نظر بگیری، اینا تو ذهن الان من دارم تجسم و تصویرش رو دارم عرض میکنم. وقتی میخوام من انجام بدم اینها رو جا میاندازم در ذهنم تا میرسه به جایی که یک حرف. آقا ببینید در قدیر خم، حالا تو عددش نیستیم، 120 هزار نفر پای منبر قدیر هستن. اینا چی شنیدن؟ خطبه قدیر شنیدن، حال هوای سه روزه رو دیدن. چون ببینید خیلی وقتا میگن آقا یه مطلب یا تو کلاس نگید برای بچه ها دانش آموزان، برایشون برید اردو. نمیدونم نفس اردو چیه، خود بچه ها خیلی خوششون میان، میگن اصلا حال هوا و نمیدونم باقی پارکیه بیابانیه و اصلا اون حال هوا یک جوری دیگه ای اثر میذاره، مطلب رو متوجه میشیم. ما نمیتونیم مخاطبمونو دقیقاً از لحاظ حقیقی دستشو بگیریم ببریمش پای منبر قدیر، قطعا نمیتونیم، این که حقیقتیه، چون یک زمانی داشته ده هجری یا هجده ذی‌الحجه و ما این موقع و اما میگن یه تأثیری داره. چیکار کنیم؟ ببینیم تجسم میکنه مبلغ این که مخاطب رو برده پای منبر تو اون زمان. بعد از آن یک مطلبی هست و یک اصلی هست که عرض میکنم در این تعریفه که عرض میکنم راجع به تبلیغ، اینه که آقا شما بیایید غایبینی را حاضر کنید. دقت کنید خیلی این مطلب هم زیباست، در زیبایی های قدیر و تبلیغ باید ازش استفاده کنیم، هم نکته بسیار مهمه. ببینید امروز بنده همینجا که دارم حرف میزنم نسبت به معارفی از قدیر و خیلی از معارف قدیر غایبم. همین من غایبم. میگه غایب چی؟ میگه مبناش اینه، هر کسی بداند و معرفت داشته باشد مقام چی دارد آقا؟ حضور داره، حضور پای منبر قدیر. پس شما چیکار میکنی وقتی تبلیغ میکنی؟ بنده دارم غایبینی را از مقام غایب بودن به مقام حضور، آفرین، دعوت میکنم یا میکشانم یا دستشو میگیرم میارم. خب خیلی شیوه های مختلفی، یه وقت فقط شما صحبت میکنی با یه شخص، یک علمی رو بهش میدی، یک محفوظاتی، یه وقت دستشو میگیری میبری پای منبر قدیر. پس ببینید در اینجا سخن ما چیه؟ تبلیغ در حد حضور در قدیر. حضور در قدیر یعنی دانستن آنچه که پیامبر اعظم رو صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون بیان کردن. این تبدیل غائب به حاضر همه ی حرف ما باشه. خیلی این روش دقت بکنین، خیلی میشه و روش مانور بدید و زیباست. من یکی از زیبایی های تبلیغ قدیر رو و در مقام بیان همین میدونم که آقا بنده میخوام غائب هایی رو حاضر کنم پای منبر قدیر. حالا خود من چی؟ خودم هم در علوم مختلف و معارفش غائبم، خودم هم میخوام برم به سمت حضور. یعنی هر آنچه از معارف هست در هر لولی که بنده اطلاع دارم حاضر هستم، در هر قسمتی که بنده اطلاع ندارم یعنی غائبم. لذا مبلغ اولا خودش باید خودش رو حاضر ببینه دیگه، تلاش رو بکنه دیگه، حالا از مطالعه هست، از تجربه هست، از کسب علم هست، هر آنچه که هست باید خودش رو اول حاضر کنه تا بتونه اندازه ی حاضریش و حضورش پای منبر قدیر دیگران را حاضر کنه. این همونه که طرف تا وصل نشده باشه به امام زمان و واقعا اون حلوای تنتارانیا کسی نخورده باشه که نمیتونه از شیرینی ارتباط با حضرت بقیت الله حرف بزنه، باید چشیده باشه، باید یه جرعه بهش نوشانده باشن، باید حاضرش کرده باشن، درک امام رو حس کرده باشه، درک قدیر رو حس باید بکنه مبلغ تا بتونه به همون اندازه که هرچه نمیتونه قطعا به همون اندازه شخص رو به مقصد برسونه، اما حالا در حد خودش نسبت به ظرفیت مخاطب. پس ببینید ما بحث مهندسی تبلیغ قدیر بند مطلب از دست نره. یه مبلغ که ما حرفمون اینه، میگیم آقا مبلغ باید از لحاظ ذهنی و تصوری یک سری مفاهیم رو داشته باشه و پیادش کنه و یکی از مفاهیم همین و مطالب همین بحث کلی تعریف در تبلیغ بود که عرض کردیم. بعد هم میرسیم به بحث سوالاتیه که خب یک مبلغ باید تصور نماید که عرض کردیم باید پاشه بره پای منبر و حس کنه حالا پیامبر این مطلب رو فرمود، راستی اگر من بودم اون رو چه سوالی از پیامبر میپرسیدم، اشکالم چیه، سوالم چیه، همون رو باید یادداشت کنه. یعنی از همون لحظه ای که خودش رو میبینه پای منبر قدیر اون سوالاتش رو در ذهنش ایجاد میکنه، اون سوالات رو به رشته تحریر در میاره و اونا خیلی مفیده در ادامه کارش. قطعا در قسمت بعد که خواسته های نسل جدید رو ما باید مطرح کنیم، شما میبینید باید بشی نسل جدید پای منبر و این از 1442 تا دهه هجری یه رفت و برگشتی داشته باشی، نمیشه فقط اونجا بمونی. بعضی از بزرگان که خب کتابهای بسیار عالی دارن الان تو دست مخاطبین نیست و بعضی هاشون خدا رحمت کنه از دنیا رفتن، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، همشون رو خب یک بزرگ میاد جلوی این کتاب رو برمیداره و حالا ترجمه که جای خود داره ادبیاتش عوض میکنه و بعد میبینیم مخاطبای زیادی به سمت اون موضوعی که اون بزرگ کار کرده پیش میرن و استفاده میکنن. این همون کار یک مبلغه. یعنی بعضی وقت آدم نگاه میکنه اگر صرف ماندن در دهه هجری باشی ممکنه حالا بعضی از مفاهیم مشکلهایی باشه، ممکنه سخت باشه. فرض مثال گرچه عرض میکنم پیامبر چون مخاطب عام داشتند قطعا همه این موارد رو طوری مطرح کردن که جای هیچ عذر و بهانه‌ای نیست، اما چون امروز ما مخاطبینی داریم که نسل امروز هستند نمیشه اونها را به اون جور خلاصه قرار داد و همون متن رو قرار داد، باید این ارتباط و تبدیل رو مبلغ بزرگوار به عهده بگیره. لذا این مواردی که عرض کردیم فعلا تا بحث بعدی به عنوان روانشناسی و جامعه شناسی مبلغ و بحث اوصاف اخلاقی مبلغ، تا انشالله نگاه خانواده و نزدیکان مبلغ قدیر یک سری مواردی میاد که اونها رو در جلسه آینده انشالله متذکر خواهیم شد.